السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بر اساس برنامه‌ای که به عزیزان ارائه شده بود مقرر شد که در این ساعت در خدمت از آیت الله مروارید باشیم با عنوان مبانی و روش‌های اعتبارسنجی احادیث کلامی، که ضمن خوشامدگویی به آیت الله اشرفی شاهرودی که محبت کردن و قابل دونستن جلسه را تشریف آوردن، به عنوان مقدمه و پیش نیاز ورود به بحث آیت الله مروارید، یک سوالی که در حوزه مسائل اعتقادی برخی مطرح میکنن اینه که معیارهایی که ما برای استنباط مسائل فقهی و مباحث در مسائل فقهی داریم، خب معیارهایی است که فقها و علماء علم اصول در فرایند استنباط در کتب اصولی ارائه فرمودن. سوال این است که در حوزه مسائل استنباط مسائل اعتقادی آیا همان معیارها و روشها هم قابل استناد هست یا نیست؟ به تعبیر دیگر، ما برای اینکه یک گزاره اعتقادی رو از دین بتوانیم استنباط کنیم و بعد نسبت به اون گزاره اعتقاد پیدا بکنیم، آیا می شود به احادیثی که یا مبتلای به ضعف سند هست یا در صورت قوت سند مبتلای به ظنی بودن در مرحله دلالت هست، ملتزم باشیم یا نه؟ خصوصا که در حوزه مسائل اعتقادی، خصوصا اصول اعتقادات، یقین و باور عمیق در بعضی از اینها به عنوان شرط لازم دانسته شده و به طور کلی در صورتی که روایاتی در حوزه مسائل اعتقادی ما مواجه شدیم که یا به جهت سند یا به جهت دلالت ضعف‌های این چنینی رو مواجه بودیم، برای اینکه این ضعف جبران بشود آیا از ناحیه شرع مقدس روش‌ها و معیارهای دیگری ارائه شده که این نوع نقایص جبران بشود؟ اینها بعضی از سوالاتی است که ما در حوزه اعتبارسنجی مسائل اعتقادی و کلامی که برخواسته از آیات و روایات هست باهاش مواجه هستیم. از محضر از آیت الله مروارید تقاضا کردیم که در این حوزه افاده داشته باشند و ما هم انشاءالله استفاده میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جا ببخشید این صندلی رو برای شما تدارک دادم. ما انشاءالله تا ساعت 5 در محضر آیت الله مروارید هستیم و استفاده میکنیم. از ساعت 5 تا 5:15 دقیقه هم به سوالات دوستان انشاءالله پاسخ خواهیم. به صلواتی دیگر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منظور از کلام که در این موضوع ان شاء الله بحث میشه مجموعه اون معارفی است که یک فرد مؤمن باید به اونها معرفت پیدا کنه و معتقد باشه. البته این که میگیم باید، این توش یک توضیحی هست که گویی فی جمله هم کافیه باید، چون حالا مسائل کلامی اعتقادی مختلفه. بعضی از مسائل کلامی از مثلا خصوصیات فرض کنیم که معاد، بهشت، جنت، خصوصیات فرض کنیم که معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله امثال اینا، یا از خصوصیات مقامات ائمه علیهم السلام، اونها را آقایون میگن هر کدامش به عنوانی که باید ما تفصیلاً علم پیدا کنیم و معتقد بشیم، این را لازم نمیدونم و در جای خودش مقرره. یعنی مسائل کلامی را تقسیم میکنن، یک مسائلی که بالاخره اعتقاد بر اونها لازم است و واجب است و اینها مثل اصل معرفت الله تبارک و تعالی، معرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ائمه اطهار و معاد امثال اینها، و بعضی از مسائل با اینکه مسائل کلامی هست و اعتقادی هست ولی لزومی نداره که یک مسلمان حتما خصوصیات و مسائل را هم از عارف بشه و معرفت پیدا کنه، ولی به تمام اینها بالاخره مسائل کلامی اطلاق میشه. و مورد بحثیم که ما داریم، منظور از کلامی که در اینجا گفته میشه احادیث کلامی، یعنی مجموعی معارفی است که علی حال در ارتباط با عقاید و ایناست، در ارتباط با اعمال خارجی نیست. فرق یه فرق روشن بین مسائل فقهی که تتعلق به افعال مکلفین مثل وجوب و حرمت و امثال اینها، یا مسائل اعتقادی و قلبی، و مقصود همینه. یعنی کلام به طور مطلق از مسائل اعتقاد. خب بعضی از مسائل اعتقادی مثل وجود مقدس حق تعالی، صفات مقدس حضرتش، مسائل مربوط به معاد، اصل معاد، روحانی بودن یا جسمانی بودن، عالم پس از مرگ، که عالم پس از مرگ و نبوت انبیا خصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، خب اینها یک در مباحثی است که خب اعتقاد به اینها در هر مسلمانی لازم و واجبه، و این یک قسم از مسائل اعتقادی است. این مسائل اعتقادی هم با اینکه مسائل اعتقادی هست و معرفت بنها هم خوبه و کماله، ولی اینطور نیست که کسی حال اونها را فرا نگیره، مثلا حکم میشه به اینکه از اسلام خارجه یا از ایمان خارجه. مثل خصوصیات بعضی از مسائلی که هست، مثلا فرض کنید مسئله علم امام سلام الله علیه در چه حده، به چه صورته. مثلا خب روایات هم در زمینه مختلف، یک مسئله کلامی است ولی خب تحقیقشون خوبه، چرا جانسان تحقیق کنه به یک معرفت کاملی میرسه و خوبم هست. اما تو نیست که آدم اگر معرفت پیدا نکرد بگن این مثلا اون تشیعش ناقصه، مثلا ناقصه به صورتی که لا یحکم در اینکه این شیعه هست و اصلا موال نیست. خب حالا فعلا اون چه که هست به طور مطلق بحث در مطلق مسائل کلامی است. خلاصه در مسائل کلامی حتما جهت انتساب و ارتباط با دین و شریعت مأخوذ اخذ میشه. توحید خداوند نمیدونم وقتی میگیم مثلا در توحید همین در مسئله توحید گاهی ما به طور مطلق میام بحث میکنیم، حالا یک مسئله فلسفی در اینجا مطرح میشه. گاهی نه، میخوام بگیم توحیدی که منصوب به امام هست، توحید کلامی، توحید شیعه، توحید امامیه، این به چه معناست و چی هست، واقعیتش چیه؟ یعنی همین مسائل اعتقادی را و مورد بحثه حیثیت انتصابش به مکتب فعلا در اینجا ملحوظه. انتصابش به مکتب شیعه بر. مکتب امام مثلا امامت به نظر شیعه، نبوت به نظر شیعه امامیه، همینطور معاد و امثال اینا. این حیثیت انتصاب فعلا در بحث ما ملحوظه. ولو که میشه مطلق بحث کرد مثلا اشکالی هم نداره، ولی حیثیت بحثی که ما در این جهت کلام درش مطرح میکنیم تو حیثیت کلام حتما جهت انتصاب از کم که هست. لالا خب یک بحث فلسفی میشه در وجود خدای متعال، کاری نداریم به حالا اینکه از نظر کی، از نظر چه مذهبی، یک بحث مطلقیه. شاید اینها دیگه اصطلاحاً از بحث ما خارجه، یعنی ما خصوصیت خصوص اون مباحث اعتقادی با نسبتی که میخواد پیدا کنه به امامیه و به شیعه مخصوصی این مباحث کلامی که اینجا منظوره این. خب حالا فعلا یک بحث مثلا در همینجاست که یک بحث کلام مقارن مطرح میشه، مثلا کلام اشعری، معتزلی. خب نه، ما میگیم کلام امامیه با این نسبت، این رو میخوام ملحوظ کنیم. و اجمالا منظور این است که شرایط و ضوابطی که از کنم که معتبر است در احادیث کلامی که ما به یک حدیث کلامی تمسک کنیم و استدلال کنیم در اثبات یک مطلب عقیدی، اون شرایط و ضوابطش را یک قدری در این باره بحث کنیم و به یک نتیجه برسیم. عرض کنم محضر شما، خب شرایطی که برای یک خبر کلامی، حالا یک بحثی مقدمتاً حالا اینم بد نیست اشاره بشه که اصولاً ما در مسائل کلامی میتوانیم به روایات تمسک کنیم به طور مطلق، یا نه مسائل کلامی همش باید از راه عقل و امثال اینها باشه و اگر روایاتی هم در اونها وارد شده جهت ارشادی داره نه جهت استدلالی، که قد یقال به این مطلب که اصولا در مسائل کلامی باید ما به عقل و تفکر و اینها میان فکر کنیم داره مسائل عقلیه و نمیشه به روایات مسئله. آیا این حرف تمامه؟ خب در اینجا در مسائل کلامی یک تقسیمی هست که از یادم اشاره هم کردم، یک قسم از مسائل کلامی هست که اصلا استدلال به روایات به عنوان استدلال در اونجا معنا نداره. فرض فرمایید خود هستی حتم که وجود خدای متعال، توحید، خود اصل توحید، ما بگیم توحیده، حالا یک امامی هم هستیم مثلا، بگیم که ما در این مسئله توحید بیان به روایاتی تمسک میکنیم که از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام صادر شد، به عنوان استدلال. خب این طبعاً خیلی وجهی نداره بگیم، چون استدلال به روایت فرق بر این است که باید حجیتش ثابت بشه. حجیت کلام معصوم تازه فرق بر این است که باید اول امامت ثابت بشه، نبوت ثابت بشه، اینها ثابت بشه. ما بخوام رأساً در مسئله توحید به عنوان استدلال به اصلاً که خطبه نبراتون که نحن البلاغه درست کنیم. بله، عنوان ارشاد مسلم ستید رعب میکنیم. یعنی بعد از این که استدلال عقلی را تمام کردیم و فهمیدیم، بعد تمسک میکنیم به روایات و آیات و امثال اینها، ولی این تمسک حیثیت ارشادی داره، نه حیثیت استدلالی. یک نکته هم که در اینجا هست اینه که در آخر عقل انسان خطا میکنه در خیلی از گاهی یک نکته‌ای در خطبه‌ای یا در روایتی ذکر میشه که انسان را متنبه میکنه به خطای خودش در استدلال، انسان را بیدار میکنه که اون استدلالی که تو کردی مثلا تو ذهنت آمد در مورد حق متعال، مثلا به یک نتیجه رسیدی، به یک نتیجه فرض کنید حالا فکر کردی و نتیجه قابل تشکیک شدی، مثلا در وجود و بر خدای متعال را هم مصداق وجود حساب کردی و در مرتبه عالی و فلان حرفا و بعد هم یک تبعاتی بر رو مترتب شد، درست؟ خب این ما از راه عقل فرض کنیم به این نتیجه رسیدیم، ولی بعد در خود میکنیم ما به یک روایات و آیاتی که به ما تنبیه میکنه خلاف میکنه. اینجا انسان منصف و عاقل تردید پیدا میکنه در اون مقدمات عقلی که بهش رسیده و براش چرا تا بعد از فکر کردن مشخص میشه که اشتباه داشته و در اون مقدمات ذهنی و فکری که تنظیم داده بود که به این نتیجه رسیده، در اون مقدمات کاملا شک میکنه، بلکه اشکال میکنه، ابطال میکنه. خاصیت روایات و خطب در این زمینه زیاده و بسیار. یعنی ما در هر مسئله اعتقادی ولو مسئله اعتقادی اصلی وظیفه هست که اول فکر کنیم، بله عقلمونی به کار بندید مثلاً، ولی اکتفا نکنیم به اون مذهب تنها، چون بالاخره انسان اشتباه میکنه، مخصوصا در مسائلی که میبینیم بین خود عقلا و فلاسفه و اینا اختلافه، هر کدوم میکنی میگن، مخصوصا در یه مسائل انسان میگن نمیتونه یک نتیجه مصدتی خیلی به طور اطمینان به این نتیجه برسه و به اون پافشاری کنه بدون اینکه توجه کنه به یک روایات و خطب و امثالی ها که در این زمینه وارد شد. این بسیار اتفاق میفته و مورد ابتلا هم هست. بسیاری از به اصطلاح از قبل شما تجربی ها ثمره این است که اکتفا کردیم به فقط همون جهات عقلی، عقل سر به خودش خوب، حجت، باید هم راه عقل وارد بشیم، اما اینطور نیست که هر چرا که انسان به فکرش آمد و مقدماتی را تنظیم کرد با توجه به اینکه اختلاف هم در اون هست و علمایی درش مختلف هستن، باز انسان به اونا اکتفا کنه و بسنده کنه، خود عقل میگه این راه راه صحیحی نیست، خود همون عقل حکومت میکنه به اینکه راه دیگری هست با بیمارم بزرگ. این حالا به طور کلی عرض کردم، خودش بحثایی به اصطلاح داره و تطبیقاتی هم داره که فعلا از مورد بحث بنده خارجه. اون مقداری که فعلا میخوام صحبت کنیم اینه که شرایط حجیت روایاتی که در باب کلام میخوام بهش استناد کنیم، شرایطش، ثوابتش چی هست، مخصوصا همونطور که عرض کردم اون رشته کلامی که تعبدی عقلی نیست. فرض کنید مقدار علم امام علیه السلام، کیفیت علم امام، کیفیت معراج، صفات امام علیه السلام، اینا خیلیش ولو به جهت عقلی گاهی استحسانی عقلی ارتباط داره، ولی اینکه مسئله بیه با عقل تمام بشه اینطور نیست. از مرحوم شیخ انصاری را در یک بحثی در آدرسی یادم رو که یاد داشت کنیم، ما بحثای سابق مونه که ایشون به این مناسبتی وارد می کنه، شاید در بحثای انصداد و مقدمات و حرفا آدم نیست، ایشون میگن اخبار در مقدار علم امام، کیفیت علم امام مختلفتان جدن، به اختلاف زیاد است بین روایات، ول اولا و کول و علم زارک الیهم علیهم. یعنی بهتر اینه که ما علم همه را به خود امام موکول کنیم، خودشون میدونیم، یعنی اظهار نظر نمی کنیم بخاطر اختلاف روایات در این زمینه. روی اینطوره. خب اون مقداری که یک شیعه شیعه هست و امامی میشه و شیعه میشه، همینه که باید معتقد باشه که در وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آله اللهم صل
علیه.
حضرت امیر سلام الله علیه خلیفه هستن، درست بعد از ائمه اثنا عشر، به همون ترتیب این اصل امامت و تشیع معتقد باشیم به اینکه جانشین هست. خب مسلم از مناسب است که باید عالم باشن، مسلم اینا عقل تا حدی حکم میکنه که چون انسان جاهل را که بخوان صد درصد قرار بدن که معنا نداره، اینا چیزایی که هم عقل حکم میکنه و هم خب روایات و اینا هم درش کاملا از کن که عبادت داریم. ولی اینکه حالا مقدار علم امام چقدر، آیا علم امام به مشیت هست که اذا شئنا علمنا، اگر بخواهیم میدونیم، اگر توجه کنیم میفهمیم، آیا اینجوری یا نه علم امام یک علم حضوری است مثلا که دیگه احتیاج به شئنا نداره؟ کاملا مورد بحث و خلاف و روایات هم در این زمینه مختلفه. اذا شئنا مقدار چقدر این؟ خب اینا چیزیست که حتی مثل شیخ انصاری گاهی اظهار تردید کرد، ولی اولا بهتر اینه که همین علم را هم به خودشون واقعدار کنیم، به خودتون میدونیم چی هستی، ما نمیتونیم حکم کنیم این مثل. خب این هم باید توجه پیدا کرد که گاهی در این مسائل کلامی روایات مختلفه، البته تشخیص سند روایات، البته دلالت روایات و جلد صدور اون روایات هم معتبره که آرابت اشاره میدونیم. خب فعلا شرایطی که برای خبر کلامی حتی میتونیم ما از کنیم بشوریم، یکی حجیت خبره، خبر باید حجت باشه، خبر حجت. تفصیل این بحث یک بحث اصولیه که خب در مباحث حجیت خبر واحد مطرح شده، که اگر اخبار متواتر بود که خب روشن، اخبار متعدد و متواتری که یه احتیاج به این نداره که هر کدوم شما سند چه بررسی کنید، گاهی اخبار متواتر است، گاهی نه به حد تواتر نرسیده، از حد تواتر پایینه، گاهی مستفیض متعدد هست و ولی از حد آحاد مثلا خارج به یک صورت و گاهی هم نه خبر واحد یکی دو تا خبر در زمینه رسیده. خب ما در مباحث کلامی آیا میتونیم به خبر واحد تمسک کنیم؟ یه خودش مورد بحث. خبر واحدی که واجد شرایط حجیت هست که اگر در فقه می بود ما حتما بهش اعتذار میکردیم. سلسله روات همه ثقه مثلا حالا یا عادل یا موثق به سند متصل و روات مثلا شریف در کافی هست، کافی در اساتیدش نقل کرده همین طور سندهای معتبر تا میرسه به معصوم سلام الله علیه. یک خبر هم بیشتر نیست، را یک خبر، دو خبر. آیا میتونیم ما به این روایت به وقت بعد مضمون این خبر هم یک مضمون فقهی نیست، صحبت وجوب و حرمت و حرفا نیست، نه. خبر دادن امام صادق سلام الله علیه که مثلا امام این چنین صفاتی را دارد، علم امام اینجوریه، یا مثلا در عالم بعد اینجوری اتفاق شبه اول قبر مثلا این به این صورت. ولی خبر خبر واحده، خبر واحد ثقه معتبر. آیا می توانیم ما به این خبر استناد کنیم؟ ظاهر اکثر علما این است که نه، گفتن نمی توانیم ما به این خبر استناد کنیم. همین که معروفه که خبر واحد، خبر واحد ثقه در اعتقادات حجت نیست، در کلام حجت نیست. یه مسئله ای را مطرح کرده. اینجا مرحوم آیت الله خویی البته در این بحث صحبتی نکردن، ظاهر فرمایش ایشون همینه، ولی یک فرمایشی دارن در مقدمه تفسیر البیانش، چون شبیه به این بحث در بحث تفسیری هم هست. فرض کنیم ما یک آیه‌ای داریم مجمل که خودش فی حد ذاته متشابهه، روایت واحد ثقه رسیده که آیه را تفسیر میکنه. روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که تعیین میکنه که مراد اینه. اینجا آیا این خبر را میتونیم بگیم حجت یا نه؟ خب شبهه ای که در اینجا مطرح میشه که خب شما میخوان اسناد بدین، شما بعد این معنای این آیه را به خدای متعال، یعنی میخوان بگیم خداوند اینجور فرموده و مراد این است، و حالی که این خبر که علم‌آور نیست که. با این فرض که ما از این خبر علم پیدا نکردیم به کلام امام علیه السلام، زن نیست، زن حجتی در فقه هم بهش استدلال میکنیم، ولی آیا میتونیم ما در تفسیر به این خبر ما استناد کنیم؟ اینجا مرحوم آیت الله خویی یک بیانی دارن که میفهمن اشکالی داره و یک بیان اصولی دارن که آره من قبلا ما این جلسات رو از این نوشته رو از اون نوشته های چند سال قبل 1300 چند بود 1314 سال قبل که یک جلساتی تشکیل شد در تالار اردبیل که چند یک سه چهار شبیه هم بنده مظاهر بودن اونجا آقای سیدان و آقای مردان بودن و به این مناسبت از کنم که در اونجا این بحث را مطرح کردم. حالا کلام مرحوم آیت الله خویی را در اینجا عرض میکنم که حالا فضلا بزرگان با اعتذار از آیت الله اشرفی که وقتشون نمیگیره و از آقای برنجکار اینها معذرت میخوام. عرض کنم به شما یک بیانی دارن مرحوم آیت الله خویی که ایره من یادداشت کرده بودم این را بله
جا میخواین از روی بخونید
یک صلواتی بفرستیم بیدن من
الله
الله صفحه 398 در البیان که همین شبهه را ایشون مطرح کردن که خلاصه ما اول به عنوان شبهه و ما میخوایم به وسیله این خبر اسناد بدیم که آیه مضمونش این است، خداوند اینجور فرموده و مراد این است. خب این قول به غیر علمه، علم که نداریم، اگر خود امام میفرمودن از خود امام میشنیدیم حرفی نبود، ولی واحدون ان واحدن خبر دادن به این خبرشون حجت هست. در زمینه فقهی هم به این خبر عمل میکنیم، اما به این که بخوام ما این را اسناد بدیم با این را به خدای متعال در تفسیر آیه بگیم آیه اینه و مراد این است، این محل اشکال واقع شده. پاسخی که ایشون در این زمینه دادن طبق مبنایی که ایشون در اصول اتفاقا لمحقق نائینی دارن، فرمودن که معنای حجیت جعل طریقیت است، به اعتبار شیء علما، یعنی خدای متعال شارع مقدس بعضی از چیزها را علم اعتبار کرده، برای جای علم نشونده. مثلا معنای حجیت اینه، یعنی یک شیء را شارع به عنوان علم اعتبار میکنه و این معنای حجیت. بنابراین شارع خبر واحد ثقه را به منزله طریق و به منزله علم اعتبار میکنه. این طریقیت هم یک طریقیت حقیقی، یعنی طریقت جهلی قانونی است و واضحه که خبر واحد طریقیت ذاتی نداره، معلوم مثل علم و عقل نیست که ذاتاً طریق باشه، ولی حجیت ذاتی نداره، ولی یعتبره شارع حجتاً و یعتبره علماً و طریقاً. این معنای حجیت، معنای حجیت همینه. اگر شما خبر واحد را حجیت را اثبات کردید، یعنی قائل شدید به این که خبر واحد را شارع علم می داند، علم اعتبار کرده است، بنابراین به حکم شارع من که یه آیه را تفسیر می کنم بر اساس این خبر واحد، تفسیر به علم، تفسیر به ظن و جهل و حرفا نیست، یعنی در جایگاه علم نشانده خدای متعال، پس حجت و مشکلی نداره. این مطلبی است که ایشون در باب تفسیر فرمودن. حالا این میخوام اینو عرض کنم که گاهی شبیه به این مطلب در بحث اعتقادات هم ممکنه کسی از این حرف رو بزنه، یعنی خبر واحد ثقه‌ای که قائم شد، مثلا در این که شب اول قبل به این صورت است، خبر واحد ثقه معتبری برای مطلب حکم از جمع که قائم شد، خبر معارضم نداره. خب ما لازم است که اعتقاد کنیم به چی؟ به اون چی که علم است، باید معتقد بشیم که ما هو معلومون، اعتقاد ظنی نباشه، اعتقاد علمی باشه. خب و شارع هم خبر واحد را علم اعتبار کرده، پس بنابراین میتونیم بگیم که ما معتقدیم به یک اعتقادی که بالاخره به علم برمیگرده، به همون شبیه به اون چیزی که در تفسیر آیه گفتن ما میتونیم در تفسیر یک آیهی به خبر واحد تمسک کنیم، به خاطر اینکه اون تفسیر مع علمن میشه با توجه به حجیت روایت. خب همون مسئله ممکنه در باب این جور اعتقادات هم گفته بشه در این مبنا. آیا اشکالی داره که ما به خبر واحد ثقه‌ای که معارض نداره به او اعتماد کنیم و بعد اثبات کنیم یک مسئله کلامی را از این قبیل چیزها، مثل فرض کنیم که خصوصیات از معارف و اعتقادات امثالی؟ این جهتی است که قبلا حالا صحبت شده و قابل بحثه. شما در این باره تعاملی بفرمایید. و در حمل خود تقریبا خلاف مشهوره، یعنی مشهور این است که در مثلا عقاید و در اعتقادات خبر واحد حجت نیست، همسال اینها و این نسبت به شهرت داده شده، ولی خب جای این بحث در اینجا هست. خب این یک جهت بود. حالا با فرض، حالا با صرف نظر از این جهت، فرض کنیم یه خبری رسیده در باب همین عقایدی که عرض کردیم، هم بینیم آیا حجت هست. خب یک شرطش، خب شرط اول حجیت بود که عرض کردیم که باید حجت باشه، اما آیا این کافیست یا کافی نیست، این بحثی بود که الان مطرح کردم که گاهی تنها حجیتی گفت که صحبت میشه حجیت فقهیه، اما حجیت در مقام عقیده مثلا گاهی اشکال میشه، ولی اینجا جای این قلط و قلط هست که این را بعد انشاءالله باید دنبالش باشه. جهت دیگری که خب بنابراین این که باید خبر حجت باشه لا اشکال فیه، در مسائل کلامی حتما باید خبر حجت باشه، منتها دیگه اساس حجیت خبرم باید خودش که بحثای مفصلی داره، چه خبری حجت هست، چه حجت نیست، اینا عقاید مختلفی است. در خب بعضی مجرد وجود روایت را در کتب اربعه کافی میدونن در اثبات حجیت، همین که روایت در کافی باشه کافی، الکافی کافی اندیشه حتی خود یک نظری، حتی بعضی جاها مثل رحمت الله خویی از قول آقای ناینی نقل کردن، مثلا ایشون گفتن اشکال در سلسله سند کافی من دعب العجزه، کسی که بخواد در سندهای کافی اشکال کنه از دعب آدمای عاجزه، چون میمونن که روایت رو خوب توضیح بدن، چون عاجزن فوری اشکال سندی میکنه، وقتی هر زمان اصلا این همه آقای ناینیه. خب این حرف خودش بحثیست که آقایم بحثای رجالی حدیثی به صدا داره که آقایانی که الحمدلله مشغول به حدیث و مقدمات حدیث و نفسن باید در زمینه بحث کنن، مقدار اعتبار اینها در چه حده، از کنن که بحث های زیادی در اینجا هست که دوان در جای خود صحبت بشه. از کنن بدون شما. خب این حالا یه جهت در این بحث وارد نمیشون کنم، بحث مفصلی به اصطلاح داره، ولی اون چی که معروف و مشهور بین فقهای امامی فعلا هست اینه که نه، اسانید را هم دقت میکنن و بررسی میکنن، و در این حال مجرد این که روایتی وقت در کافی شریف باشه ولو سندها سندهای ضعیفی هست، این معلوم نیست که کافی باشه در اعتبار سند. این حالا خود بحث خودش را داره، شما میتونید در مقابل بگید نه بر حسن، این دیگه بحث خودشو داره. این خواستیم مقدمه معجم الرجال از مرمات الله خویی در اینجا هست، در کتاب های دیگه کافی نیست، اصلا دست مفصلی داره که باید این جهت تنبیه بشه. حالا پس مسلم یکی از شرایط استناد به روایات کلامی حجیت روایت، درش بحثی نیست، باید روایت حجت باشه. اینکه ما هم تو یک چیز مشهوری یک روایتی مثلا در یک جای نقل شده ولو به یک نحوه شهرتی هم داره، به این بخوام اکتفا کنیم، یک مسئله عقیده‌ای را با این را اثبات کنیم، این علای حال کاملا مشکله، ازا باید این جهت مورد توجه واقع بشه، باید معتمد باشه، معتبر باشه، تعددی مثلا داشته باشه، یا گاهی وقتا روایات ضعیفه، این هم هست، ولی تعدد داره، خود گاهی تعدد گاهی جابر ضعف سند میشه، اینا دیگه بحث های تطبیقی رو دارد که خودش باید مورد بحث و کلامه، گاهی بخاطر روایات متعدد و اخذ علما به این روایات، اینا خودش تأیید میکنه حجیت روایات را، اینا دیگه بحث های مصداقی است که باید در جای خودش مطرح بشه. پس از محضر شما شرط اولی که برای خبر کلامی میتوان شمرد اینه که باید خبر خبر حجت باشه، دلالت سند و امثال اینها و دلالت روشن باشه. حالا آیا ظاهر و صریح و اینا دیالوگ بحثی که گاهی متشابه و متداخل، گاهی ظهورات هم در حکم صریح هستن، یعنی ظهورات متعددی که هست گاهی کمتر از صریح نیست، از ظاهر و کس صریح گاهی علما تعبیر میکنن، ولی ازا در این جهت از کن که بحث نیست که خبر باید حجت باشه. این یک جهت. جهت دومی که باز مورد توجه باید واقع بشه اینه که خبری که در این مسئله کلامی وارد میشه باید مضمون این خبر دقت بشود که مخالف نباشد با مستقلات عقلیه. اگر یک روایتی را میبینیم ربط هم داره به امور اعتقادی، اما خود این روایت مضمونش برخلاف عقل، یعنی هم مثال بزنیم برخلاف عقل، عقل سلیم، عقلی که اتفاق دارن در حجیتش و درش جای بحث نیست. خب آیا ما میتونیم این روایت را به عنوان یک روایت معتبری تلقی کنیم؟ بعد اسناد بدیم این را به امام در حالی که خلاف مستقل عقل نیست؟ را مثلا یک روایتی فرض کنیم که قائم بشه بر اینکه ظلم قبیح نیست، مثلا ظلم قبیح نیست، آیا میشه به روایت من را اثبات کنیم؟ این روایت حجته؟ سند چند معتبری؟ معلومه که نمیشه، چون خود ائمه اهل بیت علیهم السلام مردم را ارجاع دادن به عقل که عند الله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اما حجت ظاهره انبیاء و رسل و باطنه فالعقول. عقل به نظر پایه است در مکتب اهل بیت، عقل پایه و معنا نداره که یک روایتی که برخلاف عقل است ما این را تصدیقش کنیم. سندش هم که معتبر باشه از این میفهمیم که یا یک کسی آمده اینجا جعلی کرده، میخواسته برای اینکه از اون که آبروی اهل بیت علیهم السلام را ببره خدشه دار کنه را جعل کرده، یا یک جریانیست یا اشتباهی شده در نتونم تو نقل در نسخه در امثال اینها راوی بد تحمیل شده، امثال اینها اشتباهات یاد میشه. فوقش اینه که اگه بخوام احتیاط کنیم و تقوا داشته باشیم میگم در این باره صحبت نمی کنیم، این را حجت نمی دونیم، حرفی هم نمی داریم در بارش، ولی این را به عنوان یک حجت مطرح نمی کنیم. بنابراین اگر دیگر باید خلاف باشه، یعنی مخالف با مستقلات عقلی باشه، این خودش حلکه. البته تشخیص مستقلات عقلی و همتان یا باید خودش این بحثایی داره، چون گاهی وقتا در همونجاها صحبت هایی میشه که واقعا عقل بود میکنه برخلاف را، مثلا مسائلی که مخصوصا در ارتباط با مثلا مسائل توحیدی و همسائل اینها هست، مثلا فرض کنیم که تباین فرض کنیم که مخلوق با خالق مثلا به معنای حقیقی واقعا متباینه، خب یکی ممکنه یک ادهی بیانی خلاف عقل مثلا، و اینا دیگه بحثای فلسفی و خودش داره که باید در اونها دقت بشه. ولی خب این همه ما روایاتی داریم و خطبی داریم که ظهور کامل داره در تباین، اینا رو چه بکنیم؟ اینا گاهی انسان را ارشاد هم که در سبه اول از سلم گاهی انسان را راهنمایی میکنه که در اون چیزی که ادعا میکرده که حکم عقلیه در اون تجدید نظر کن، اگر واقعا او یک مذهب ثابتی بود که امام نباید این صورت، چرا تقیه که در اینجا معنی داره که امام تقیه هم فهمده بودن مسابقه اصلیه، از باید در اینجا از کنم که در اون این سبب میشه توجه به این روایات. اینجا هم بعد اون روایت ضعیف هم باشه، ولی بالاخره روایت ضعیف را که نمیتونیم بگیم صادر نشده، فوقش این حجیتش ثابت نیست، احتمال صدور میدیم. همین انسان رو وادار میکنه که انسان یه مقدار فکر کنه، تجدید نظر کنه، تأمل کنه و گاهی سبب میشه که در اون چیز عقلی که خیال میکرده عقلیست معلوم میشه نه بابا عقلی نبود، چیز میشه احتمالیستی ممکنه یکی زنی باشه. گاهی وقتا خیلی از این عقلیات معتمده بر از مقایسه خالق است با مخلوق میدونم، اون احکامی که در مخلوقات جاری میشه میخوان سرایت بدن به خدای متعال و امثال اینا که خودش اینو تشبیه است و صحیح نیست. این جهت هم باید مورد توجه واقع میشه. پس شرط دوم اینه که از شرایط حجیت خبر کلامی این است که مخالف نباشد با مستقلات عقلی. شرط سومی که میشه با در اینجا مطرح کرد اینه که روایت به اصطلاح معارض نداشته باشه، عدم وجود معارض. ممکنه یک روایتی شما در این مسئله کلامی پیدا کنید که خودش به حد ذات حجته، ولی در مقابلش یک روایت معارضی است که با او تعارض میکنه برخلاف به اونم حجته. خب اینجا دیگه نمیتونیم ما به این روایت مسئول کنیم. همین که شیخ انصاری در اون بیانی که عرض کردم که اخبار در مقدار علم امام مختلفتون جدن که شیخ اشاره میکنه بعضیاش علم را موکول به مشیت امام کرده، بعضیش متفقین، بعد مثل شیخ انصاری فرموده بهتر اینه که از خیر شما بگذاریم و لولا وکول و علم ذالک الیهم علیهم السلام. خود دائمه بود از اون که با حضور اظهار نظر نکنیم. اگر هم اظهار نظری میکنیم اظهار نظر احتمالی، احتمالات رو بگیم، خوب هم هست، صحیح هم هست، اشکالی نداره، ولی این اظهار نظر نشه. و همطور خصوصیات از هم که جهاتی که در امور اعتقادی مطرح شد. پس بنابراین از کنم محضر شما این سه تا شرط عدم مخالفت با حکم عقل روشن، اول حجیت خود خبر، عدم مخالفت، عدم معارض. جهت چهارمی که حالی هم خوب بود بهتر زودتر گفتیم که عدم مخالفت روایت با قرآنش کرد. اگر ما یک روایتی رو پیدا کنیم و بعد دقت کنیم ببینیم در کتاب الله مخالف داره، مخالفه رو مخالف کتابه، البته مخالفتی که در اینجا گفته میشه مثل مخالفت های عام و خاص و مطلق و مقید و نانی که در بحث های اصولی اونجا مطرح میشه، مثلا تخصیص عمومات به مخصصات روایی جایز، اشکالی نداره، اون بحث های اصولی است که شده، اینا دیگه بحث های اصولی است که آقایون باید در اینجا صحبت کنن، ولی نه یک مخالفت به تباینی که واقعا ما نمیتونیم دیگه در اونجا به این روایت به عنوان یک روایتی معتبری ما قائل بشیم. وقتی خود امام علیه السلام در خیلی از روایت تعارض این هست که فرمودن وقتی روایت دو تا روایت به شما عرض شد فعرضوهما یا فعرضوهما بر کتاب الله، اینها را به کتاب خدا عرضه بدارید، هر کدام که موافق با کتابه عقص کنید، مخالف را ترک کنید. دو خودشان این را فرمودن، اینا نمیتونیم ما دیگر روایتی که مخالف با کتاب و بیوان روایت کلامی اینا را مطرح کنیم و بعد در پارش برش آثار مترتب کنیم. اینم دیگه هر چیزی که باید از کم فعلا صحبت بشه، یعنی صحبت بشه که باید در بارش تحت مدیان و اصول بطل را خدمتون از کردیم. از کنم محضر شما تشتمانیم
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چیزی در ذهنم بود که خواستم بگم اصلا مطلب شما
این شرط پنجمی می‌خواستیم بفرمایید؟
بله، یعنی همین شروع جلسه فعلا این هاست. مطمئن تنوع برای مدن خودش مهمه که چون گواهی مثلا اون کسانی که نمیتونن مسئله را حل کنن فوری روایت را تضعیف میکنن و سر چه خدشه دار میکنن. این همون مطلبی که مردم آینانی فهمیدن من دهب العجزه. این راه باید خیلی دقت بشه. خیلی از روایات ما خود بعد محصد خطب از اون دنجور بلاغه خوب الان سنداش پیش ما نیست، ولی تبیین و خلاصه و بیان یک بیانی است که انسان مطمئن میشه در حدود مقدس حضرت امیر سلام الله علیه و سلم تعدد هم داریم. بعد مؤیداتی از این روایات در خطبه از رضا سلام الله علیه هست، شبیه به این روایات از رضا نقل شده. اینا رو باید خیلی دقت کنیم، فوری اشکال به اشکال سندی نشست. شما نمیتونیم بگیم حالا یک روایاتی که سندش معتبر نیست واقعا صادر نشده، شاید صادر شده باشه. این انسان به بیشتر وادار میکنه به تأمل کردن و تفکر کردن. گاهی میرسه به این نتیجه که نه، از امام صادر شده. گاهی به این نتیجه میرسه وقتی مقایسه میکنه این روایات رو با سایر مسائل و مطالب. این در این جهت باید دقت بشه که فوری مبتلا به زود تضعیف نکنه روایات رو در باب کلام و عقاید با دقت باید، ولی اینم باید ملاحظه بکنیم که هر روایتی به هر صورتی رو نمیتونیم ما تصدیق کنیم و اول تصدیق نکنیم و اظهار کنیم که علی علم و انده هم که من که شیخ همزادی اظهار کرده. خب ما فعلا به خلاصه از اون چیزه در ذهنم بود خدمتتون عرض کردم. اگر
سلامتی دوستان رحمت الله
تو به اون آدرس این چیزه که ما قبلا نگاه دیدم تقریبا تکرار در دارم کرلا در که قبل ما قبلا صحبت کردیم این فرصت جدید خدا سیدن شد اینجا.
حالا ما این فایلی که حاج آقا میفرمان قبلا افاده فرموده بودن رو انشاءالله آماده میکنیم در اختیار دوستان قرار میدیم که اگر عزیزان خواستن اون رو هم ملاحظه بفرمان. نسبت به فرمایشات حاج آقا اگر سوالی آقایون دارن بفرمایید که بحث رو بتونیم جمع‌بندی کنیم. بفرمایید خیلی خوب. کم بلندتر هم بفرمایید صدا اینجا. سوال من اینه که
بله، حالا اون صبح که از حضرت آقا فرمودن بندم حضور داشتم، اون یک مداری جای بحث اینا رو باز میکنه و خود ایشونم تذکر دادم به این مسئله که باید در صحبت بشه. اما حالا منبع شناخت، ابزار شناخت ما خیلی فرقش به شما روشن نیست و در هر حال البته ایشون هم تو فرمایشاتشون بود که عقل را از فطرت مجزا کردن، گفتن این مسائل فطری داریم این مسائل عقلی داریم. خب اینا خود چیز اصطلاحی است، الا ممکنه همون فطرتی هم که گفته میشه در حال به یک نوعی حالا به عقل فرزن برمیگرده یا عقل را با فطرت معنا کنیم اشکال نداره. اون جهتی که حالا در هر صورت اینکه عقل تشخیص اینکه این عقل است یا عقلی تو خودش خود بحث مشکلی اصل مستاقم مستاقش، ولی بعد مسلم یک مسلمات عقلی مثلا فرض فاید در حد اینکه تناقض خب محاله درش بحثی داریم، وجود نقیزه احتمال میدید که مثلا ممکن باشه هر کسی یک مداری که عقل داشته باشه کاملا ادراک کنه. عقلی های روشنی یعنی چیزهایی که فقط صرفی که ما اسم عقل بذاریم این کافی نیست که بعد بگیم این حجت است و شما برخلاف عقل عمل کردید. نه، ما در روی اصل در اصل دیدن آقایون خب استدلال میکنن دیگه. در میهای مسائل زیادی که هست در در سایر اطاعت الوجود، اطاعت الماهیه، نمیدونم وحدت وجود، تشکیک وجود، اینا همش مواد عقلی. اوغلا با هم نشستن صحبت میکنن، این تقنیتون این قدقوت میکنن، ایتون از یک مسائل روشن کاملی که شفاف باشه که بعد انسان یک کسی مثلا فرض کنیم که قائل به ذات ماهیه شد بگن این دیگه بر خلاف عقل یکی نمیفهمه، نه اونا درستاییست که شده خود اوغلا به فلاسفه خیلی هاشون به این مثل از کمکلی قائل شدن. و در یک جور جاها اتفاقا اینجاست که گاهی روایات اهل بیت به داد انسان میرسه، یعنی در این مسائلی که واقعا اوغلا با هم اختلاف دارن و هر کدوم این حرفی دارن، وقتی انسان گاهی به روایات مراجعه میکنه و احساس میکنه یه روایت داره، از فطرت انسان صحبت میکنه، کاملا مسئله را روشن میبینه، کافیست دیگه این خدات از اون که ولی احمد الهدات این هستن که هدایت هم ازا این جهات باید مورد توجه بشه. این اصطلاح حالا ابزار و رفن و حالت این خیلی مهمی است در مسئله، عمده این است که این چیزی که روشن میکنه مسئله را این باید باشه.
آقای سلطانی بفرمایید.
چیز کردم مسئلات عالی هست نمیدونم، شاید بیان بنده ناقص بوده. مستقلات عقلی که عرض کردم که از راه دست بوده نیشه، مستقلات عقلی اون یه که تا توجه داده میشه به اون موضوع، خب عقل هر عاقلی حکم میکنه. مثلا شما حالا اون عقل، حالا یا عقل عملی یا عقل نظری، حالا تقسیمی که بین آقایون هست، ما شک داریم در این که ظلم قبیح کسی که شک داریم روشنه نه مقدمات. حالا اگر
گاهی شاید بعضی گزاره های عقلی هست که به عنوان یک گزاره عقلی به انسان عرضه میشه، بعد اون باعث میشه که بگن چون عقلی هست ما مثلا از عمومات آیات و روایات باید دست برداریم، تخصیص بزنیم و ملتزم اون گزاره عقلی بشیم. بعد خب اون رو ممکنه نظرتون این بوده که هر گزارهی که به عنوان عقلی عقلی عرضه میشه رو نباید عقلی طلب
کنیم. نه منظور اینه، ولی این که اصل که خیلی چیزها به عنوان عقل مطرح میشه، به عنوان حکم عقلی یا گاهی به اسم مستقل، حالا توش مستقل نمیگن عقلی، اما گوه نباید انسان حساب کنه که واقعا یه امر عقلی باید اثبات سعی کنه اثبات بشه، چون همین مسئله که گاهی مورد اختلاف واقع میشه خودش این نوعی شاهد در این مسئله است که اونجور استقلالی نیست که شما خیال کرد بلا اوغلاییم که اینجور اینجور چیزی که از هم که کار نمی کردن این مثلا اینا باید این جهت میخوام بگم توجه بشه که هر چیزی که به اصطلاح حالا با ادراکات ذهنی انسان درک میشه اینو ما به حساب عقل مستقل نگذاریم، منظورم اینه تأمل کنیم در خصوصیاتش و بیاتش که آیا واقعا مستقل هست نیست، بلا حالا به عنوان شعاری که این مستقل در عقلی است آقایون با مستقل در عقلی مثلا می‌خواستم این توجه بگم، یعنی این بیشتر که این در بحث
نیست. آقای تدین بفرمایید.
خب بله اینا رو روی مبنی مبنایشون عرض کردم. بله رو مبانی دیگه شاید مبنی مرحوم آخوند همسان اینا خیلی تمام نباشه. برای اینه باید دیگه مبنی ایشون دیگه مبنی اصولی رو باید تنبیه کنیم برای مبنی اصولی صحیحه واقعا معنی جل و جیت، چون بعضی ها مثل مرحوم آخوند و اینا میگن از منت جل و جیت به معنی جل منجزیت و معذریت، جعل و تنجیز و تعبیر او کافی نیست، یعنی او نمیتونه یه رو اثبات کنه، ولی آقا خویی میفهمان که نه مقصود جعل طریقیت، تنجید و تعذیر در ارتباط با احکام و امثال اینا هست که حالا یه شای واجبه یا نه، اگر واجب بود اون وجوب بر شما ثابت میشه مثلا عذر ندارید، یا اگر شیء ای را که واجبه ولی روایت میده که مثلا واجب نیست و آدم حجته جعل معذر کرده، شرا آمده عذری به برای شما جعل کرده، حجت رو به این معنایشون معنا کردن. ولی مثل من ما رو خوی همسان که شاید حالا قولیشون اقرب باشه اینه که نه، جعل طریقیت اون تمجید و تعذیر از آثار طریقیت، ولی خود جعل حجیت به معنای جهل منجد و محضریت نیست. این دیگه بحث رو اصول خود چه داره دیگه انشاءالله. این یعنی او وقت طبعا دیگه بنابر اون نمیتونیم ما خبر واحد را حجت قرار بدیم به این معنا در عقاید رو مبنای آخونده همسان این ها شاد که از اون که مشهورم تقریبا همین رو میگن. حتی خود مرحوم عارف‌خویی در همین بحث حجت خبر واحد در این جایی تقریبا تصویر دارن که خبر واحد حجت نیست در کلام و در عقاید یک چیزی میگن. ولی من این رو به عنوان یک ابداع احتمالی عرض کردم که حضرت ایشون با اینکه در مقدمه تفسیر اینجور گفتن خب اشکال نداره که ما در این جامعه حرفت بزنیم. اینه دیگه بحثای اصولی خودش را داره که میتونید شما تخبیه هست.
آقای دوستی بفرمید.
سلام
علیکم.
شما فرمودید که بحث مثلا
نسبت نه مشکل نداره، اما اول به نهج بلاغه مراجعه بکنید، بعد فرمایشات ایشون را متوجه بشید و بعد احساس میکنید کم 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 که اون چیزی که فطرت و عقل شما همینه بود جهت ارشادی داره. بله، برای از کردم که این روایات در باب توحید و امثال اینها اینا حیثیتش حیثیت ارشادیه و بسیار ارشاد خیلی خوبی هم موشه داریم، ولی حالا سند روایات هم معتبر نماشه، ولی جهت ارشادی داره و باید دقت بشه. خدای نخواسته به صرف این که حالا این روایات معتبر نیست نه آقابلش کنیم نمیشه، چون ما که نمیدونیم بگیم که این روایت صادر نشده از این هرگز نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم صادر شده باشه. لذا انسان بیشتر تأمل کنه در مضمون روایت و احساس میکنه که این خیلی وقتا اینجوری میشه. حالا اینا باید دقیق بفرمایید که مضمون مطابق با فطرت و عقل سلیمه، این زیاد هست در روایات تولیدی اینجا هست. شما خوبان هم را مفهم بکنید.
آقای جعفریانی بفرمایید.
اگر اعتقاد را عمل خب بله مسلمه، بله این را کردم، یعنی خود عقیده ای را تو نوشته هم بود که شاید همه گفته مازم کرده که آیا عقیده با علم فرق داره یا نه؟ فرق بین علم و عقیده این هم یک بحثیه که آقای یادداشت کرده بودیم. گاهی انسان به یک شیء علم داره ولی اعتقاد پیدا نمیکنه، اعتقاد نداره، رد میکنه، رفض میکنه. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. ولی عقیده اینه که انسان نه با اون چرا که فهمید زیر بار بره، یک عمل قلبیه، یعنی اعتقاد یک عمل قلبیه. علم یک صفت قلبیست یعنی اعتقاد عمل قلبیه، یعنی زیر بار رفتن. کما این که انسان در مثلا اعضای ظاهری گاهی گردن کج میکنه، مثلا در اونجا هم در صفات قلبی و باطنی گاهی واقعا عقیده پیدا میکنه، یعنی تواضع میکنه در نفس خودش و و میپذیرور. خود این پذیرفتن خودش یه عمله. خب وقت شما میفهمید که حالا خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه را اگر ما بگیم مراد از خبر واحد ثقه یعنی معنای حجیت عبارت از همون جعل طریقیت، شارب وقتی این را به عنوان طریق جعل کرد، خب ما باید زیر بار بریم عقیده پیدا کنیم. وقتی اعتقاد پیدا کردیم این اعتقاد، اعتقاد عن علمنه. چرا اعتقاد کردیم؟ معتقد شدیم به اون چیزی که معلوم است برای ما. اونتا معلوم است به چی؟ به علم، به اون چیزی که به عنوان علم اخذ شده و حجت قرار داده شده. جعل حجیت کنه روی مبنا که شارع جعله علما، چون جعله علما فانا اعتقد به ما هو علمون، اعتقاد پیدا میکنم به من.
آقای موسوی نجات تموم شد؟ جواب فهمید؟ میگم تمام شد پاسخ. جناب آقای موسوی نجات بفرمایید.
سلام علیکم.
حالا یه حال حجیت اولایی هم که باید ما بگیم باید این حجیت اولایی امضا شده باشه از طریق شرع، یعنی شهی که اولا هم حجیته شارع رد نکرده بلکه امضا کرده، برای احتیاجی به امضا داره. منتها گاه وقتا امضایش رو ما از راه سکوت شارع ما میفهمیم، گاهی نه معیداتی هم داره. میگن به خبری مثلا به رحمان اخص کن این او سقتون، وقتی سوال میکنه که آخوز انهم معالم دینی، او خود این روایت هم باید میره در نمهد میکنن، میگن میگه که افر یونس ابن عبدالرحمن سقتون، آیا میتونم رحمان سقه است که معالم دینم را از او اخذ کنم؟ و این معالم دین مسلم از هم شامل اعتقادات هم میشه دیگه، معالم دینم را از او اخذ کنم. و یونس ابن عبدالرحمن خبر داد که امام مثلا حضرت رضا سلام الله علیه وسلم جعفر یا امام هادی علیه السلام را فرمودن، ولو در این مسئله عقیدهی و کلامی در داده بیادون صفات امام، صفات امام جز معالم دینه. خود اون روایت هم دوران میشه استدلال کرده. بنابراین این روایات مثل خبر واحد اونها بعد از حجیتش اینا میشه در مسائل اعتقادی هم بهش تمسک بشه. احسن
آقای ابراهیمی شما آخر سوال رو بفرمایید.
حالا اینا دیگه ببینید نوعی بحثای مستاقی داره، آیا شهرت جابه ضعف سند هست یا نیست؟ این محل بحث. شهرت رو گاهی شهرت متأخرین میگن، گاهی شهرت متقدمین میگن، توش هم اختلاف هست. مثل مرحوم آقای خویی گفتن شهرت فایده نداره الا اینکه خیلی شهرت معتمد متصل به مال محسن باشه. اینا باید بحثای خودش داره، تأیید هم نیست که صحیح باشه. یعنی اگر شهرت واقعا معروف باشه، گاهی وقتا اصلا در یک در مسئله فقهی اینجوریه که گاهی در یک مسئله اصلا ما روایت نداریم، ولی بین فقها مشهوره به عنوان یک اصل مسلمی. خب این شهرت کاشف از این است که روایاتی از هم که وجود داشته و الان پیش ما نیست. این خوبه، این شهرت شاید نمیدونم شهرت اونجا بره میشه. شما
فرموش دیگه نداریم. ضمن تشکر از استاد الله مرواری بابت فرمایشات که فرمودن،
اگر که اگر بخوان تلفن اچیده میکروفون ببرین پیششون
استاد الله اشرفی ببخشید. میگم اگر آمادگی دارین نسبت به این موضوع یا مسئله دیگه مطلبی رو ارائه بفرمایید، من بلندگو رو خدمتتون
میکروفون بیان خدمتتون یک چند جمله‌ای بنده.
دندن به ساده میکنم. جمعه آقای برین چه کارتون
بود؟ شما جا
بفرمایید.
منجد و معذریت را آقایون بیشتر در ناحیه اعمال مثلا فلان شی حلال. خب اینجا گفتن بحث معذریت را اگر در واقع این شی حرام باشه چون شارع فرموده حلالون به معنای حجیت معذریت، معذریت را در این جاهای مطرح میکنه چون عذر داشتیم این کار را فتوا دادید به حلیتش معذور بود ولو فتوا مخالف با واقع هم باشه، یعنی با توجه به اینکه فتوا مخالف با واقعه اما عذر داشته، اما دیگه اثبات نمیکنه که این فتوا واقعا واقعه، نه با توجه به اینکه واقع نیست ولی عذر داشته در این وقت فقط همین مقدار اثبات میکنه. اما اینکه ما با خبر خبر بدیم طبقش و بگیم ولی اینطوریه معلوم نیست صحت اخبار رو در معذریت اینطوریه. در منجزیت هم اینا خب منجزیت را نوعاً در و اعمال در این که شیء در واقع واجبه ولی خبر ولی درشین یک شیء در بله در واقع واجبه خبرم ازون قائم شده بر وجودش، منم علم ندارم ولی میگن چون خبر قائم شده همون وجوب واقعی را ما بر تو تنجیز میکنیم. شارع با حکم با حجیت این معنی رو اثبات کرده، با اینکه خود احتمال خودش کافی نیست ما احتمال وجود بدیم، ولی شارع میگه اونو احتمالی که بر اساس خبر باشه ما او احتمال را منجز قرار دادیم، یعنی عقوبت میکنیم اگر مخالفت کنیم. طبعا اینجوری دیگه اینا دیگه بحث طریقیت و حالا صحت اخبار و امثال اینها رو دیگه متن یا
یا صحبت عقیده و اینها دیگه مطرح نیست. یا واقع
هست از نظر واقعی بودن زن داریم 80% بگی واقعیت داشت شاید بگی اینجا عدل بگی اعتقاد ببرست در واقع اگر اشتباه باشه من معذرم نه در اینکه گفتم واقع در اینکه اعتقاد برست
در اینکه اعتقاد
برست کردم این واقع
داریم در اینکه اعتقاد برست حالا همون اول باید ما وجوب اعتقاد رو اینجا اثبات بکنیم مثلا اونا میگن یه ربطی به اعتقاد نداره اعتقاد در مسائل کلامی بعض اعتقادی مطرحه در مسائل فقهی که اعتقاد نداره من
بزرگ
عمل است عمل است بزرگ
چند تا دعا بفرمید
دعاش شما بکن اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية بصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وبلغنا كرامة الدنيا والآخرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فبلغ إلى أرواحهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة
آقای ما 15 دقیقه دیگه خدمتتون هستیم.